عرض و سعادت خدمت استاد محترم علی خصوص نقادان شریعتی، هم تشکر از آقای دکتر قانیه را در مقام ریاست انجمن جامعه شناسی که سیاه مشق من رو قابل دونستن تا در این پنل مورد نظر و بررسی قرار بگیره، و هم تشکر از اساتید بزرگواری که مثل لطفی کردن در حق من ضمانت گذاشتن و قرار سیاه مشق در مقام شریعتی و تفکر آینده ما به این بهانه به سرای نقد به بهانه نقد و این کتاب در مورد شریعتی تأمل و بازاندیشی داشته باشیم. حقیقتش انگیزه های خودم رو از تعلیف که نمیش گفتون مجموعه عمدتاً مجموعه مصاحبه هایی که من در چند سال اخیر داشتم در یک مصاحبه هایی که من در مورد شریعتی پرسیدن، گفتم میدونم که شریعتی در کشور ما بوی نا گرفته و بوی کهنگی، و هر کسی بکوشد در این زمان از شریعتی دفاع کند بوی یک نوع حرکت ارتجایی صورت میده و یک نوع دعوت به دههای 40 و 50 میکنه، و اگر کسی بکوشد در این زمان از شریعتی دفاع کند بوی با دستان خودش حکم مرگ خودش رو، حکم اعدام خودش رو امضا کرد. و من در مقام یک دانش آموخته فلسفه به خوبی از ویژگی زمانه خودم آگاهم و میدونم چگونه افق و معنای روزگار من، روزگار ما با افق و معنای که شریعتی در اون شکل گرفته چه تفاوت‌های بنیادی می‌داشته. فاصله ما با شریعتی 3 دهه نیست. این 3 دهه تحولات جهان بسیار بسیار عمیق بوده. دوست فاضلی به من میگه عبدالکریمی تو با پدر 30 سال فاصله نسلی داری، اما با فرزند 30,000 سال. روزگار ما ویژگی‌هایی پیدا کرده که به طور کامل افق معنایی رو با افق معنایی روزگار شریعتی مشابه کرده. اما با این وضع من خواهانم از ضرورت بازگشت به شریعتی دفاع بکنم، و خواهانم، البته این دعوت رو باید با قید فهمید، در یکی از مصاحبات هم افتودم بازگشت به شریعتی لیک نه در افق دیروز. به اعتقاد ما شریعتی با آینده ما ربط وثیقی داره. انگیزه دیگرم در ورود به این بحث و دفاع از شریعتی و نسبتش، نسبت دادنش میان تفکر و تفکر آینده، یک دلیلش احساس انحطاط تاریخی است که به اعتقاد من ما رو در بر گرفت. نیچه در کتاب چنین گفت در توشش میگه کبیر بزرگ و بزرگتر میشود، بدا به حال آن کسانی که کبیر رو نادیده میگارند. و هایدگر در کتاب تفکر چیست در تفسیر این جمله نیچه میگه کبیر اشاره به انحطاط میکنه، و باز هایدگر میگه انحطاط ویرانی نیست، انحطاط ویرانی نیست، ویرانی هر آنچه را که در گذشته بوده از بین میبره، اما انحطاط هر آنچه که قرار است در برابر این ویرانی مقاومت بکنه از بین میبره. به این معنا من معتقدم جامعه ما اسیر انحطاط بسیار عمیق شده، و بیابان و کبیر انحطاط هر دم افکون و افکونتر بشه. اما غالبا این انحطاط رو ما به سهولت یا معطوف به توده ها میکنیم، جامعه رو متهم به انحطاط میکنیم، یا سنت گرایان رو، یا روحانیون رو، یا قدرت سیاسی رو. اما در سیاه مشق خودم من خواهانم جامعه روشنفکری خودمون رو مورد خطاب قرار بدم، و من خواهانم این فریاد رو بلند بکنم که روشنفکر ما نیست از انحطاط روزگار ما جدا نیست، و روشنفکر ما هم همچون سایر اجزای پیکره حیات اجتماعی ما اسیر انحطاط است. و مواجهه جریان روشنفکری با پدیداری به نام شریعتی و با خیلی از پدیدارهای دیگه بر اساس و در چارچوب همین عنصر انحطاط صورت میگیره. واقعیت مطلب اینه، واقعیت مطلب اینه که وقتی ما راجع به پدیدارها صحبت میکنیم، راجع به واقعیت‌های جهان صحبت میکنیم، پدیدارها و واقعیت‌های جهان ذو ابعادن، پیچیدن، متکثرن، در هم تنیدن و ما میتوانیم واقعیت‌ها رو از چشم‌اندازها و مناظر گوناگونی مورد بررسی قرار بدیم. ما پدیدارها رو در سطوح گوناگون و لایه‌های گوناگون و در مراتب گوناگونی میتوانیم مورد بررسی قرار بدیم. در مورد پدیده روشنفکری در کشور خودم و امیدوارم ذهن حضار محترم اصیل این دایکوتومی و ثنویت ایدئولوژیک نباشد که هر کس به جریان روشنفکری انتقاد میکنه حتما آب و آسیاب به وضعیت موجود میخواد بریزه و بر اساس این ثنویت برخورد نکنه و این نقادی رو برخواسته از یک نوع عشق به سرنوشت اجتماعی خودمون بدونه و این نقادی تند و تیز رو ناشی از یک نوع مهر انسانی به جریان روشنفکری بدونه و باز اینکه جریان روشنفکری ضربه خورده، آسیب دیده، سرکوب شده و دچار محرومیته به هیچ وجه توجیهی نمیتونه باشه برای اینکه محدودیت‌ها، نقصان‌ها و انحطاط اون رو نادیده بگیریم و این دو هیچ تعارضی نداره. با این مقدمه میخوام بگم اگر من بخوام در مقام یک دانش آموخته فلسفه در مورد پدیدار روشنفکری در سطح بحثی فلسفی و در یک افتمان متافیزیکی صحبت بکنم، اعتقاد صریح همینه که پدیدار روشنفکری به پایان خودش نزدیک شده و در کنار مرگ‌های بسیاری که دوران ما رو در بر گرفته، مثل مرگ خدا، مرگ حقیقت، مرگ جهان فرامحسوس و بسیاری از مرگ‌های دیگه، پدیدار روشنفکری رو به پایانه و ما میتوانیم از پایان جریان روشنفکری و مرگ جریان روشنفکری در سراسر جهان صحبت بکنیم. دلایلی دارم که سریع اینها رو عرضه میکنم. در روزگار ما جهان بین متافیزیک شده، انسانهای دوران ما دیگه دارای هیچ نظام متافیزیکی نیستند تا بتوانند بر اساس اون جهان رو برای خودشون تبیین کنند. امروز ما نمیتوانیم خودمون رو هویتی معرفت شناسانه و بروشناسانه ببخشیم. امروز ما نه مارکسیستیم، نه مسلمانیم، نه یهودی هستیم، نه ناسیونالیستیم، نه هگلی هستیم، نه اسپینوزایی هستیم، نه دکارتی هستیم. دشوار میتوانیم لاغل در سطح تفکر و در سطح اندیشه. به قول باتیمون امروز روزگار اونتولوژی های در شکسته یا روزگار در شکستگی اونتولوژی. من استدامی که دوستان علاقه من بودن دونه سیاه مشت ما و جهان نیچهی رجوع کنم. من اینجا ناچارم فقط به طور شعاروار ایده هم رو مطرح بکنم. از ویژگی های جهان ما مرگ خدا و به دنبال مرگ خدا مرگ جهان محسوس و به دنبالش مرگ امر مطلق و به دنبالش مرگ بنیاد و به دنبال مرگ بنیاد مرگ بی بنیاد شدن جهان و به دنبالش مرگ بنیاد ارزش ها و به دنبالش مرگ سلسله مراتب ارزش ها و مرگ اخلاق. در یک چنین جهانی در واقع حقیقت نیست، در واقع رو به احتضاره و حقیقت به یک امر تولیدی و نه یک امر انکشافی تبدیل شده. امروز حقیقت عموما به قرارداد و امر مجهول به اصطلاح توصیف میشه یا تحت تاثیرات مقولات هرمنوتیکی در جهان ما، یعنی جهان پسا مدرن که حتی جهان مدرن نیست، همچون جهان سنت به جهان کهن پیوسته، حقیقت به منزله افسانه تلقی میشه و گفته میشه حقیقت به منزله اوهام پایداره و جهان به منزله سیرورت محض فاقد هر گونه تعینه. و در یک چنین جهانی مرد حقیقت و مجاز، مرد حقیقت و مجاز فروخته و حقیقت به منزله بازی های زبانی تلقی میشه. در یک چنین جهانی رابطه حقیقت، سعادت و فضیلت فرو پاچیده، میتوان به سعادت رسید بیان که لیاقت داشت، بیان که آگاه بود. تجربه ها نشان میدهد که افرادی که از آگاهی فاصله دارند و غیر فضیلت مند زندگی میکنند سعادت بیشتری در این جهان دارند. در جهان ما فردگرایی و اندیویدالیسم به اوج رسیده و به قول داریوش قبیله، یعنی یک نفر، یک نوع اتمیست. همبستگی‌های اجتماعی و ملی به شدت تضعیف شده. دیگه روح ناسیونالیستی کمتر وجود داره. کسی نمیگه چراغ هم در این خانه می‌سوزد، من در این خاک ریشه دارم. به هر کس، به استاد دانشگاه، به هر جا بیشتر سوشال سرویسز بدن، حقوق بیشتر بدن، کانادا، قطر فرقی نمی‌کنه. مهم اینجاست کجا سرویس اجتماعی بهتر وجود داره. احساس تعلق به سرزمین از بین رفته، احساس تعلق به خاک از بین رفته، حتی مفهوم ملیت، مفهوم تعصب به مفهوم تعلق به یک جمع داشتن نیز در روزگار ما ضعیف شد. لذا در یک چنین جهانی امر سیاسی و امر اقتصادی تبدیل شده، امر سیاسی بی‌قاعده شده. سیاست مال آدمه. در روزگار ما با مرگ انسان امر سیاسی نیست رو به پایان. در یک چنین جهانی مرگ میراثه، دیگر کسی احساس تعلق به میراث گذشته نمی کنه. در روزگار ما دیگه اوتوپیا وجود نداره. در نسل جدید همچون گذشتگان دیگه کسی نمیخواد جامعه بی طبقه توحیدی، سوسیالیست یا نمیدونم نظام عدل علی رو پیاده بکنه. اوتوپیا در میان ما مرده. در روزگار ما زمان حال آنچنان سیطره پیدا کرده که هیچ نسبتی بشر امروزی با گذشته و آینده نداره. گذشته یعنی میراث و ما چقدر در روی میراث میاندیشیم. گذشته آینده یعنی اوتوپیا و ما هیچ اوتوپیایی نداریم، لذا آینده نداریم. در روزگار ما نیروی نفی وجود نداره. دیگه کسی مثل مارکسیستا نمیگه پرولتاریا نیروی نجات بخش جهان است. نیروی نفی باقی نمونده. عصر انقلاب روی به پایان رسیده و انقلاب به قاموس فرهنگ زبان گذشته بودی تعلق پیدا کرده. سیستم های اجتماعی آنچنان قدرت پیدا کردن افراد به شدت اسیر جبر اجتماعی و جبر سیستم ها هستند و در یک کلمه نیهیلیسم جهان ما رو گرفته و به تعبیر نیچه روزگار ما روزگار لحظمن، روزگار ظهور آخرین انسان، روزگار انسان‌های حقیقی که دیگه آرزوهای بزرگ و اراده‌های بزرگ برای انجام طرح‌های بزرگ ندارند. و باز به تعبیر نیچه بزرگ روزگار ما روزگاری است که اخلاق رمگی و اخلاق بردگی در واقع سیطره پیدا کرده. معضل ما معضل سیاسی نیست. بیش از اینکه معضل سیاسی باشه، ما با خطر مرگ ذات انسان مواجهیم. با خطر مرگ انسان بر اساس یک چنین چشمندازی، بر اساس یک چنین چشمندازی حیات روشنفکری و ارزش‌های روشنفکری که مبتنی بر فرهنگ نخبه‌گرایانه و تکیه بر ارزش‌های روشنفکری در قیاس با ارزش‌های قدیمی در زندگی روزمره است، به دلیل فروپاشی سلسله مراتب ارزش‌ها و به رسمیت شناخته نشدن وجود ارزش‌های برتر جریان روشنفکری در سطح جهان، جریان روشنفکری با بحران عمیق روبرو است. امروز فرزندان ما دیگه ارزش‌های روشنفکری رو، ارزش‌های والا رو در واقع به رسمیت نمی‌شناسن. بچه‌ها اینا میگن بابا تو اگر شجریان خوشت میاد من مایکل جکسون خوشم میاد، تو اگر حسین ابن علی خوشت میاد من فلان هنرپیشه خوشم میاد. سلسله مراتب وجود نداره. رجحان برتری یک ارزش بر یک ارزش دیگر چیست؟ این مال زمان گذشته است که نظامی از سلسله مراتب ارزش‌ها وجود داشت. در روزگاری که جهان جهان نیچه و نیهیلیسم همه جا رو گرفته، ارزش‌ها بی‌بنیاد شده. ارزش‌ها بی‌بنیاد شده. دوستانی که جمع رو و شریعتی رو متهم به احساس‌گرایی و رمانتیک می‌کنن، دفاع اونها در ارزش‌های اخلاقی در جهان بی‌بنیاد دفاع رمانتیک، دفاع شاعرانه است. در یک چنین دورانی ارزش‌های روشنفکری دیگه کسی برای روشنفکر بودن ارزش قائل نیست. دیگه روشنفکر، دیگه مجاهد خلق بودن، پیشاهنگ توده‌ها بودن، دیگه اینها ارزش خلق، ارزش تلقی میشه. جریان روشنفکری در سراسر جهان با بحران بسیار عمیق روبرو است. دیگه الگوی انقلابی آنارشیست، چه گوارا بودن، ما او بودن، اینها دیگه در روزگار ما ارزش تلقی نمیشه. غرب این الگو رو کنار گذاشت، الگوی دیگری داشت. دولت رفاه، چون در اونجا پدیدار ملت دولت شکل گرفته بود، در واقع انقلابی و روشنفکر تبدیل به نخبه تکنوکرات بروکراتی شد که وارد سیستم شد تا سیستم رو اصلاح بکنه. اما در جهانی مثل جهان ایرانی و جهان کشورهای مثل جهان ما، چون پدیدار دولت ملت شکل نگرفته یا به نحو ناقص شکل گرفته، اساسا این الگو هم وجود نداره. لذا جریان روشنفکری به معنای مضاعفی در چه کشورهای مثل کشور ما با بحران عمیق و با بحران عدم وجود الگو مواجه است. جهان کنونی جهان تکنیک زده است. به تعبیر هایدگر جهان گشت لاید شده. تکنولوژی و روند تکنولوژی همه چیز رو تعیین میکنه. جهانبینی بورژوایی غلبه پیدا کرده. مصرف گرایی همه چیز رو تعیین میکنه. حتی بر جریان روشن فکری. امروز آرزوی هم بیش از هر چیز دیگه از مفتجه بودن در بیان. خونه هم داشته باشم. خرج تحصیل بچه‌ام رو داشته باشم. تمام زندگی من رو گرفته. این بحران امری است که در میان روشنفکران ایرانی غالبا نااندیشیده باقی مونده. جریان روشنفکر میکوشه توده ها رو به اصالت، خودجوشی و حرکت دعوت بکنه، اما امروز توده ها جریان روشنفکر رو دیگه به عنوان مرجع نمیشناسن و دعوت جریان روشنفکری برای خودجوشی و حرکت در واقع بی‌پاسخ میمونه. چرا که اساسا خودجوشی و حرکت در خود جریان روشنفکری نیست، به معنای اصیل کلمه وجود نداره. لذا اگر بخوام در سطح متافیزیکی من صحبت بکنم، من مرگ جریان روشنفکری و پایان جریان روشنفکری رو در جهان کنونی اعلام میکنم. در واقع دارم توصیف میکنم، نه اینکه اپریشیت بکنم این رو، دارم توصیف پدیدارشناسانی جهان کنونی رو میکنم. اما اگر بخوام با مخاطبی که اهل فلسفه نیست و فلسفه براش غریبه سطح بحث رو کمی تنزل ببخشم، با او در سطح جامعه شناختی بحث میکنم. در سطح جامعه شناختی دیگه من نمیتوانم از مرگ جریان روشنفکری صحبت کنم، اما در این سطح من از انحطاط جریان روشنفکری در ایران میخوام صحبت کنم و همونجور که گفتم محرومیت ها، آسیب دیدگی ها و سرکوب جریان روشنفکری توسط قدرت سیاسی به هیچ وجه توجیهی نمیتواند باشد که ما چشمانمون رو بر روی این انحطاط ببندیم. اساسا یکی از نشانهای انحطاط همینه که ما انحطاط رو همواره در دیگری ببینیم و روی انحطاط و تأثیر انحطاط رو در خودمون استشمام نکنیم. چرا من جریان روشنفکری ایران رو متهم به انحطاط میکنم؟ چند تا نشانه که در سیامش خودم بهش اشاره کردم رو سریع بیان میکنم. آیا که من پرحرفی کردم یا هنوز وقت دارم؟
سه دقیقه
من سعی میکنم در سه دقیقه. چند تا نشانه انحطاط. اولین نشانه عدم درک رابطه تفکر و سنت. تفکر از خلاء امکان پذیر نیست. تفکر از صفر نمیشه آغاز کرد. نمیشه همچون دکارت دچار شک دکارتی شد و همه چیز رو مورد تردید قرار داد. شک دکارتی و انسان دکارتی توهم محضه. تفکر درون یک سنت، درون یک ترادیسیون، درون یک تاریخ امکان پذیره. نادیده گرفتن سرمایه ها و معاصر فرهنگی، قهر کردن به متن، پشت کردن به متن، بدتر از همه تخریب و ویران ساختن متن به جای دیالوگ با متن و تلاش به منظور خوانش بهتر متن و فهم بهتر متن در قیاس حتی با فهم خود مؤلف، اینها نشانه انحطاط جامعه ما به طور عام و جامعه روشنفکری ما به طور خاص. قدرت دیالوگ با متن رو دست داده، متن رو تخریب میکنه. به رسمیت نشناختن دیگری، مواجهه توتالیتر با دیگری از جمله با معاصر فرهنگی از یک سو، نشانگر ریشه داشتن توتالیتریانیسم در وجود همه روشنفکران ما و سوی دیگه نشانه نوعی خودشیفتگی، خودبنیادی و انحطاط اخلاقی. چند وقت پیش کتاب هایدگر من در اومد، ببخشید به خودم ارجاع میدم، تجربه خودم خواستم بگم. آقای دکتر شجاعی منشی برنامه بود در خانه کتاب برای نقد و بررسی سیامش به من گفت فلانی من برای برنامه تو با 21 استاد 42 ساعت تلفنی صحبت کردم، هیچ کس قابل نمیدونست. خبرنگاری به من میگفت همه روشنفکرا وقتی روزنامه میخونن فقط مقاله خودشون میخونن، ستون بعدی رو نمیخونن. یک نوع خودشیفتگی در میان روشنفکران ما هست، یک نوع انحطاط اخلاقی و خودبنیادی. من با نقد موافقم، نقد رو تا هر جایی که بخواید ادامه بدید من هستم و فکر میکنم خود من در میاد پرسش های بنیادی رو مطرح کردم. مثلا کی گفته که این متن مقدس متن مقدسه؟ معیار مقدس بودن متن، من با تفکر نقدانه به هیچ وجه مخالفتی ندارم، اما همه حرفم اینه که خود نقدم باید مورد نقد قرار بگیره. نقد زمانی نقده که نقد سایکولوژیک نباشه، نقد ایدئولوژیک نباشه، لحن ترانسندنتال و استعلالی باشه و این چیزی در جامعه ما کمتر وجود داره. در کشور ما یک دیالوگ حقیقی، فقط یک دیالوگ حقیقی میان روشنفکران و میان متفکران ما نشون بدید. در تاریخ معاصر ما دیالوگی بین روشنفکران رو میبینیم که به فحاشی ختم نشه. دیدید دکتر داوری با آقای طباطبایی بشینه بحث کنه، سروش با دکتر طباطبایی بشینه بحث بکنه؟ یک نمونه دیالوگ حقیقی، نه تخریب قلمی یکدیگر رو در کشور من نشون بدید تا من بگم که روشنفکران ما اسیر انحطاط نیستن. نشانه دوم، میان ما به شریعتی فاصله تاریخی عظیم شکل گرفته. این فاصله همونجور گفتم کرونولوژیکال نیست و خود این فاصله، فاصله تاریخی مانع هرمونتیکی عظیم میان ما و مرد واقع شده. عدم توجه و تغییر افق تاریخی خود نشانه از عدم فریختگیه و عدم برخورداری از هنر و قدرت خانش متن و به سخن درآوردن متن یکی دیگر از نشانه های انحطاطه. هیچ یک از روشنفکران ما قدرت برخورداری از هنر خانش متن به سخن واداشتن متن و فهم بهتر متن از خود صاحب متن رو من ندیدم داشته باشم. اکثر انتقاداتی که روشنفکران ما به شریعتی میکنن، کسی که در شریعتی من دفاع از شریعتی نمی کنم، دعوت به شریعتی نمی کنم، می خواهی بگم مرگ به شریعتی اصلا صورتم سر این نیست. اما ملتی که قدرت خانش متن رو از دست میده نمیتونه با معاصر فرهنگیش ارتباط برقرار کنه، لذا دچار یک کبیر و بیابان خواهد بود. یعنی سنت نظری و فکری شکل نخواهد گرفت و جایی که سنت نظری وجود نداشته باشه تفکر وجود نخواهد داشت و جایی که تفکر وجود نداشته باشه هیچ چیز وجود نخواهد داشت، نه عدالت، نه آزادی، نه توسعه، نه هر چیز دیگر که شما به دنبالشید. نشانه سوم ترجمه و مقلدی بودن یکی دیگر از نشانه های انحطاطه. ما کمتر روشنفکری رو داریم که با زبان مادری بیندیشه. فراموش نکنیم نیچه متفکر بزرگیست، هایدگر متفکر بزرگیست، ویتگنشتاین متفکر بزرگیست، فرگر متفکر بزرگیست، در بزرگی اونها هیچ شکی ندارن. اما شریعتی به ما نزدیکتر از نیچه هست، شریعتی از هایدگر به ما نزدیکتره. من باید بتونم با زبان مادری خودم در چارچوب سنت تاریخی خودم و با وجود معاصر تاریخ خودم بیاندیشم، دیالوگ کنم و نقد بزنم. اما توجه داشته باشیم نقد بعد از خوانش متن و بعد از فهم متن. آخرین نکته‌ام رو بیان بکنم، یکی از نشانهای انحطاط همونطور که دوستان در جلسه گذشته فریاد زدن و ماشون موافقم، مواجهه ایدئولوژیکه. جایی که ایدئولوژی جایی تفکر رو میگیره اون جامعه منحطه. ایدئولوژی تنها پیکری ساختار سیاسی رو نگرفته که با همه چی ایدئولوژی برخورد میکنه، ایدئولوژی تمام پیکری حیات و فکری و فرهنگی ما رو گرفته. تفکر اصیل، تفکر فلسفی و ریشمی همواره سرکوب میشه، تنها نه به واسطه قدرت سیاسی یا نهادهای اجتماعی. جریان روشنفکری یکی از سرکوبگران هر گونه بحث متافیزیکی و بحث فکری است. اساساً بین پدیده روشنفکری با ایدئولوژی پیوند بسیار بسیار عمیقی وجود دارد. اصلا نهضت اصلا روشنفکر یعنی کسی که به جهانبینی اصل روشنگری معتقده و اصل روشنگری طغیانی بود در برابر سنت تاریخی مسیحی. البته کلیسا جنایت زیاد کرده بود و اصل روشنگری خشم و کینه بود نسبت به کلیسا و نسبت به سنت تاریخی. این خشم کاملا قابل فهمه و میشه همدل بود با روشنفکران و متفکران اصل روشنگری، اما این خشم رو نمیشه تایید کرد. مواجهه جریان منفر فکری در غرب، جریان روشن فکری یعنی کسانی که به انلایتنمنت معتقد بودن، با سنت تاریخی مواجهه متافیزیکی نبود، مواجهه سیاسی و ایدئولوژیکی بود. اونها از پاپ کینه داشتن اما نتوانستن تشخیص بدن قصه مسیح و قصه پاپ یکی نیست و به خاطر اینکه چشمانش رو ایدئولوژی خشم ضد کلیسایی کور کرده بود
تفاوت قصه المسيح و قصه پانفول درک نکردن و هر دو رو این خواسته کردن. روشنفکران ما این که در برابر سنت تاریخی موضع ایدئولوژیک دارن به خاطر شرایط اینجا و اکنون و کاملا قابل فهمه، سنت تاریخی رو یک کاسته کردن و چون نسبت به اینجا و اکنون خشم و کینه دارن، خشم و کینه‌ای که کاملا محقن، این کینه رو به سنت تاریخی هم نسبت دادن. ولی تا هر متفکری که دعوت به سنت تاریخی میکنه از این خشم و قیل نمیتونه آری باشه. لذا بزرگان خودم رو، اساتید خودم رو که نسبت به همشون ابراز عبودیت بکنم و ازشون درس آموختم، چه دایی مثل دکتر شایبان، دکتر سروش و دکتر طباطبایی که شریعتی رو متهم به تبدیل سنت تاریخی به ایدئولوژی کردن، ازشون گله مندم. هیچ کدوم متن رو نخوندن، به یقین هیچ کدوم متن رو نخوندن و این تبدیل به یک فضای کاملا مبرهن و وارد شده که شریعتی اهل ایدئولوژی بود. بزرگان همه میدونن که با الفبای هرمونتیک آشناس میدونه که مفاهیم تکست کانتکستوالایز مفاهیم در یک کانتکست معنا میدن. ما حق نداریم مفهوم را از تکست جدا بکنیم. شریعتی با اسلام یک ایدئولوژی است، اما کجا شریعت اسلام را در معنای مارکس لنینی تفسیر کرد که شما از موضع لیبرالی ایدئولوژی شرکی نخصدید؟ مواجهه بزرگانی، من دارم از بزرگان این دیار صحبت میکنم، کوچکترها دیگه جای خود داره، مواجهه دکتر شایگان، دکتر سروش و دکتر طباطبایی با شریعتی مواجهه ایدئولوژیک بود. اونها در یک در خانش خودشون دچار خطای هرمونتیکی بسیار بسیار فاحشی شدن. مواجهشون سیاست زده و ایدئولوژیک بود، یعنی در واقع اینها آزادی های سیاسی رو اولویت دادن، به مسئله ظهور جهان نیچه نیندیشیدن، به مسئله بسیار بسیار اساسی نیهیلیسم که مهمترین پرسش فلسفی ما نیندیشیدن و روشنفکری استاد فلسفهی که به نیهیلیسم نمیندیشه، عذر میخوام، قصد جسارت ندارم، اما اهل روشنبینی، اهل تفکر نیست و باید اون رو عوام دونست. نیهیلیسم و این روندی که من در آغاز صحبتم گفتم مهمترین مسئله روزگار ماست، اما آنچنان ما با اسیر استبداد جامعه خودمون هستیم که تمام روحمون شده مسئله آزادی سیاسی. آزادی سیاسی بسیار مهمه و مرگ بر هر آن کسی که آزادی سیاسی رو محدود میکنه. دفاع من از موضع دیگری است. روشنفکران ما توجه ندارن در یک جهان نیهیلیستی آزادی تحقق پذیر نیست و اساساً برای آزادی کسی هزینه نخواهد داد، کسی مبارزه راستین نخواهد کرد. به این اعتبار، به اعتبار عدم توجه به تحولاتی در این چند دهه شده و ظهور جهان تفاهمدنی که ظهور پیدا کرده که اساساً ساختار تفکر جهانی بسیار دگرگون شده، من روشنفکران خودمون رو همچون سنت‌گرایان و همچون قدرت سیاسی به عقب افتادگی و تأخر تاریخی متهم می‌کنم. روشنفکران ما همچون قدرت سیاسی و همچون سنت‌گرایان ما عقب افتاده هستن. هنوز که هنوز از موضع اندیشه‌های عصر روشنگری قرن 17 و 18 با مسائل ما برخورد می‌کنن. روشنفکر ما با عقل انتظاری می‌اندیشه، درست همچون سنت‌گرایان ما. سنت‌گرایان ما دائما میگن اخلاق اخلاق اخلاق، اسلام اسلام اسلام. اصلا توجه رو میکنن این اسلام در کدام این ظرف زمانی و مکانی باید متعقل شد؟ عقل قدرت سیاسی ما و عقل سنت‌گرایان ما یک عقل ارسطویی انتظایی است، نه عقل تاریخی. عقل روشنفکران ما هم عقل انتظایی است. اونها میگن عقل عقل عقل، آزادی آزادی آزادی، و فکر میکنن با صرف عقل عقل گفتن، با آزادی آزادی گفتن، در این کشور آزادی و عقلانیت تحقق پیدا میکنه. اگر اون تحقق پیدا کنه که این صد سال باید تحقق پیدا میکنه. روشنفکران ما در اساس عقل انتظایی به هیستوریسیته ما، به کانتکست تاریخی ما توجه ندارن، و اگر توجه داشتن قدر و منزلت بیشتری برای شریعتی که با عقل تاریخی اندیشید در واقع موضع گل داشتن. هنوز صحبت های داشتن، برحکه کردن، پوزش بکنم.